أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية النبي الأولين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای ضرار بود که برخی گفتن چون ضرار مصدر باب مفاعله هست و اصل در باب مفاعله این است که فعل الاسمین هست، ولذا باید معنایی بکنیم برای ضرار که مطابق با معنای باب مفاعله باشه. از همین رو در لسان العرب ضرار رو معنا کرده اضرار کل واحد من شخص صاحبه، فالضرار من هما معن و الضرر فعل واحد. مرحوم ایروانی هم همین معنا رو اختیار کرده و فرموده که خب مطابق اصل در باب مفاعله همین هست. الاصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 348. ما ابتدا به همین مناسبت اقوال را در معنای باب مفاعله مطرح می کردیم. قول اول همین قول منسوب به مشهور بود که اصل در باب مفاعله اینه که فعل الاسمینه. قول دوم قول محقق اصفهانی بود که فرمود اگر ثلاثی مجرد لازم باشه و با حرف جر متعدی میشه، میبرنش به باب مفاعله تا نیاز به حرف جر نداشته باشه، و همینطور اگر متعدی به یک مفعوله و به حرف جر نیاز داره برای مفعول دوم، میبرنش به باب مفاعله تا بی نیاز بشه از حرف جر. مثل کتبت الحدیث الى زیدن میشه کاتبت زیدن الحدیثه. ولیکن اگر ثلاثی مجردش متعدی بدون حرف جره ببرنش به باب مفاعله، تمرکز میکنن رو اون معنای تصدی فعل. خدعه فرقش با خادعه اینه که شخصی که مخادعه میکنه تعمد داره به این کار. ضربه فرقش با ضاربه اینه کسی که مضاربه بهش نسبت داده میشه، میگیم زیدون ضاربه امرن، تعمد داره به صدور ضرب. تعبیر ایشان این هست که یخادعون الله نسبت میده خدیعه را به اینها، ولیکن مفادش این است که اینها متصدی میشن برای این کار. در حاشیه مکاسب هم محقق اصفهانی تصریح میکنه، میگه اون معنایی که در نسبت مثلا خدعه هست و بالالتزام فهمیده میشه صدور، یعنی از مفاد هیئت ضربه یا خدعه فهمیده میشه، در باب مفاعله میشه مدلول مطابقی هیئت مفاعله. التعدیتو الالمفعول ملحوظون فی مفاد هیئت المفاعله، فما هو لازم نسبت تارتن که همون تعمد هست، مدلول مطابقی لمفاد هیئت المفاعله. ولذا ربما یفهم التعمد و التقصد الى ایجاد الماده. اینها نشون میده که محقق اصفهانی قبول داره که در باب مفاعله فعل صادر میشه و فرقش با ثلاثی مجردش اینه که فعلی که صادر میشه در باب مفاعله از روی تعمد و تقصد هست، که ما عرض کردیم که ما یک موردی پیدا نکردیم که ظاهر باب مفاعله اینی باشه که ایشون فرمودن. ایشون فقط استشهاد کرد به آیه یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، در حالی که خود مفهوم خدیعه ظهور داره در تعمد، نه مخادعه. فریب دادن بدون تعمد عرفاً صادق نیست. فرقی نمی کنید بگیم خدعه یا بگیم خادعه، اینطور نیست که از صیغه مفاعله ما تعمد رو بفهمیم. پس این آیه یخادعون الله مفادش اینه که اینها متعمدن در فریب دادن خدا. نه، اتفاقا آیه بعید نیست ولو به قرینه ذیلش که و ما یخدعون الا انفسهم یا و ما یخادعون الا انفسهم که در قرائت ورش هست، یعنی تلاش می کنند خدا را فریب بدهند، اما عملا فقط خودشان را فریب می دهند.
ما یخدعون الا انفسهم تعمد،
نه خدعه. خدعه ظهور عرفیش فریب دادن در تعمده. تعمد دارن در فریب دادن. کسی که سهوان دیگری را با کار خودش دچار فریب بکنه نمیگن او را فریب داد. خب وقت خلاصه عرض ما اینه که یک مثال ایشون زده یخادعون الله، اونم ظهور نداره در اینکه مفادش اینه که اینها تعمد دارن خدا را فریب بدن. بله خادعه، بلکه خدعه اون مفهوم مادش درش انصراف هست به فرض تعمد. و اما اون مطلبی هم که ایشون فرمود که صیغه مفاعله در ثلاثی مجرد لازم که با علام یا حرف جر دیگر متعدی میشه، اثرش اینه که ما رو بی نیاز میکنه از اون حرف جر، این هم درست نیست. معنا عوض میشه، دفعت المال الی زیدن، معناش اینه که مال رو به زید دادم، اما دافعت و زیدن المال یعنی با او تدافع کردیم سر این مال، بکش بود، تنازع داشتیم با او در دست رسی به این مال. دافعت و زیدن المال یعنی با زید تدافع کردم، او میخواست به سمت این مال برود، من تلاش کردم بروم. چجور شما میگید همون معنای دفعت المال الی زیدن رو داره، منتها ما رو بی‌نیاز میکنه از حرف جر. ها، شما در مثالی که خود محقق اصفهانی هم زد که میگفت مثلا کتبت الی زیدن، خب میشه کتب تو الی زیدن کتابن دیگه. خب اینجاها وقتی میبرید به باب مفاعله میگی کاتب تو زیدن الکتاب، اما حالا مثال رو عوض کنید، همین ببینید کتبت الکتاب الى زیدن، این مفعول اولش کدامه؟ کتاب. بعد وقتی میگید کاتبت زیدن، زید میشه مفعول اولش. کتبت الکتاب الى زیدن اگه معنای کاتب این هست که فقط ما رو بی نیاز میکنه از حرف جر، باید بشه کاتبت الکتاب زیدا، در حالی که میگی کاتبت زیدن الکتاب. این نشون میده که معناهاشون با هم فرق میکنه. ارسلت الی زیدن رسالتن، حال باید بگی راسلت رسالتن زیدا دیگه، در حالی که میگی راسلت زیدن رسالتن، جای زید عوض میشه در این مثال ها. خود اینها نشون میده که معنا فرق میکنه. یا مثلا طرحت زیدن از صبح، با طرحت صبح الی زیدن، طرحت صبح الی زیدن یعنی پرتاب کردم زید را به سمت زید، اما طرحت زیدن از صبح معناش اینه که پرتاب کردم صبح را به زید، مطارحه است، یعنی او با من رقابت کرد در این امر، او به طرف من پرتاب میکرد، من به طرف او پرتاب میکردم، ظاهرش اینه دیگه. تو همون مثال جلست و الی زیدن، ببینید وقتی میگی جالست و زیدن اصلا معناش عوض میشه، نه اینکه فقط ما رو بی نیاز بکنه از الی. جلست و الی زیدن اینجاها ما یک معنای حلولی در نظر میگیریم، من جلوس کردم، منتها این جلوس من یک جلوس خاص بود، جلوس الی جنب زیدن بود. ولیکن وقتی میگی جالست و زیدن، این معنای صدوری داره، یعنی از من صادر شد مجالست بازه. ولذا عرض کردم شما نمیگید جالست و قبر زیدن، ولی میگید جلست و الی قبر زیدن. پس این فرمایشات محقق اصفهانی تمام نیست، البته یه نقضی در بحوث کردن به محقق اصفهانی، یک نقضی کردن در بوس به محقق اصفهانی، گفتن صادفته اتفاقا، واجهته اتفاقا. خب اینجا میبینید که اگر تعمد اخذ شده بود در باب مفاعله، صحیح نبود بگیم صادفته اتفاقا، واجهته اتفاقا. معلوم میشه پس مفهوم تعمد و تقصد اخذ نشده در مفهوم صيغه مفاعله. این نه قابل جوابه، چون محقق اصفهانی فقط در اون جایی که ثلاثی مجرد متعدی است به یک مفعول بدون حرف جر، میگم اگر بره به صيغه مفاعله، وقت اینجا معنای تعمد پیدا میکنه، در حالی که شما در صادفته معنای ثلاثی مجردش که به این معنا نیست که ثلاثی مجرد متعدی به غیر بدون واسطه حرف جر باشه که ما ببریم به باب مفاعله تا معنای تعمد و تقصد ازش فهمیده بشه. تو صادفته که اینطور نیست، تو واجهته که اینطور نیست. خب این نقض رو ما قبول داریم، به محقق اصفهانی وارد نیست. قول سوم قول آقای خویه، ایشون فرموده معنای صیغه مفاعله حتما در اون جایی که ثلاثی مجردش متعدی است بدون حرف جر، لابد ایشون میگه همون فرض محقق اصفهانی رو میگه، معنای صیغه مفاعله محاوله ایجاد فعله، حالا موجود بشه یا نشه کاری به اون نداریم. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم، یعنی یحاولون ان یخدعوا الله ولکن ما یخدعون الا انفسهم. یا یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، یعنی تلاش میکنند در قتل کفار، ولی گاهی تلاششون نتیجه میده یقتلون، گاهی تلاششون نتیجه نمیده یقتلون. این فرمایش هم درست نیست. اما یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، حالا قرائت وجه که هست و ما یخادعون الا انفسهم، اون اصلا ظهوری نداره در اینکه معنای مخادعه یعنی تلاش برای فریب دادن، بلکه چون با قرینه استعمال شده، ذیلش اومده و ما یخدعون الا انفسهم، اگر قرائت حفص درست باشه، خب با این قرینه استعمال شده در این معنایی که ایشون میگه، که حالا یحاولون ان یخدعوا الله والذین آمنوا یا یریدون ان یخدعوا الله والذین آمنوا، استعمالم که اعم از حقیقته. اگرم قرائت ورش درست باشه که قرینه بر خلاف کلام ایشانه، چون در ذیلم گفته و ما یخادعون الا انفسهم، اون معناش اینه که آقا اینها به حسب ظاهر اینها میخوان فریب بدن خدا و مؤمنین را، ولی عملا خودشون رو فریب میدن، مثل و ما یمکرون الا به انفسهم و مکرو و مکر الله، در آیه دیگه داره و ما یمکرون الا به انفسهم. پس این راجع به آیه یخادعون الله، راجع به آیه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، خب اونم درست نیست که بگیم قتال یعنی سعی به قتل. آقا شما دنبال کردید یه شخصی رو که صاحب النبی است بکشید، اون بزدل هم پا به فرار گذاشت، هیچ باش شما درگیر نشد، حالا رفتید دنبال کردید او رو، اما او توانست فرار کنه، میگن قاتلتهو چون حاولت قتلهو، اینطور نیست. شما تلاش کردید یه انسان خواب را بکشید اما موفق شدید یا نشدید اون بحث دیگری، میگن قاتل تهازن نائم، قطعا اینطور نمیگن. اتفاقا دو نفر، یکی از خونش میاد تلاش میکنه زید رو بکشه، زیدم از خونش میاد تلاش میکنه عمرو رو بکشه، اما راه رو اشتباه میرن به هم نمیرسن، میگن قاتل زیدان همراه، قطعا اینطور نمیگن. این نشون میده که اصلا قتال یا هیئتش، هیئت قتال در وضع شده، این هیئت قتال بر حرب، یا اصلا ماده قتل در قتال به معنای کشتن نیست، به معنای حربه. بگید آقا چجور میشه که قتال هیئتش دلالت کنه بر معنای حرب؟ اشکال نداره، ما قبلا در بحث مشتق گفتیم، گفتیم تاجر خب وست شده این هیئت برای کسی که مهنه تجارت داره، برای کسی یک بار تجارت کنه بهش نمیگیم تاجر. آقای سیستانی میفرمان که نه، مبدأ خفی هست، یعنی اون ماده معناش عوض شده. حالا تو قتال آقای سیستانی میفرمان اون ماده معناش شده از سعی و الالقتل، نه اونم عرض کردیم درست نیست. از سعی و الالقتل ممکنه شما سعی به قتل هم نداشته باشید، غرضتون از جنگیدن این است که سلاح او را از او بگیرید، اصلا چه بسا غرضتون از جنگیدن وادار کردن به طرف طرف مقابل است به تسلیم و تحویل سلاح. ماده قتال قتل به معنی سعی للقتل نیست، نه همون حرب. البته حرب خاص، حربی که طرف مقابل در معرض کشته شدن باشه ولو بالفعل کشته نشه. ولذا راجع به خدا که در معرض کشته شدن نیست میگن یقاتلون الله، ولی میگن یحاربون الله. یقاتلون الله نمیگن چون خدا در معرض قتل نیست. پس قتال همون حرب است، منتها حرب با کسی که در معرض قتل هست. اینجا میگن یقاتلوه، ولو غرضش قتل او نباشه بالفعل، غرض او این است که خلع سلاح بکنه او را، وادار به تسلیم بکنه او را. پس ببینید این که ما بیاییم مثل آی خوبی یک یقاتلون فی سبیل الله از یه آیه برداریم، یخادعون الله رو از یه آیه دیگه برداریم، بگیم ثابت شد که معنای مفاعله محاولت الفعل است، سواء صدر الفعل ام لا، این انصافا روش درستی نیست. خب شما چرا در زاربه نمیگید یعنی حاول ضربه، کاتبه حاول ان یکتب الی؟ آقا ما هی قلم برداشتیم بنویسیم، مثل حاج حسین قمی قلم برداشت رسالتون نکاح بنویسه، نوشت رسالتون نکاح گذاشت کنار، همین کلمه رو نوشت. میگفتن خیلی سخت بود براش نوشتن با اون علم زیادش. خب بهم میگن کاتبه چون حاول ان یکتب، کی میگن آقا جالسه حاول ان یجلس، سافره باعده. قاربه ضاعفه ناعمه ذاکره شاهده هاجره طالبه لامسه تارکه بارزه سایره کاشفه کابره کایده آخزه ناوله. تو هیچ کدوم از اینا ما این معنایی که ایشون میگن که حاوله صدور الفعل نمیفهمه. بله ممکنه یک کلماتی باشه مبنایشون رو بر او تطبیق کنیم، مثل همین زاره زرار، ممکنه کسی بگه معناش اینه که حاوله ان یزر، در حد احتمال هست، اما نه اینکه اصل در باب مفاعله محاولت الفعل.
خود محاوله بشه مناسب و نظریم آقایی که محاوله تلاش کرد هر کنیم،
حالا اشکال داره شما حاوله خودش معناش در خودش محاوله هست دیگه. آقا اون که ما به ذات دیگه، ما کل ما به عرض ینته یعنی الا ما به ذات دیگه، بعد هر چیزی که ما به ذات داشت میگه از کجا اینو کسب کرده، که این که نمیشه که. خب مثلا ساره ممکنه آقای خوبی بگه یعنی حاوله ان یسرعه یعنی یلقیه علی الارض، تلاش کرد او را به زمین بزنن. وان که دقت کنیم میبینیم نه، ابتدا ممکنه بزن بیاد که ساره یعنی حاول ان یسرعه و ای یلقیه علی الارض، ولی نه، این اگر انسان غافلیه شما یه تنه به او زدید که بندازیدش زمین نمیگن ساره، حتما باید به او کشتی بگیرید. ولی این قول سوم هم هیچ شاهدی نداره. قول چهارم قول ملادی تهرانیه، ایشون فرموده باب مفاعله یک معنا بیشتر نداره. ایشون از کسانیه که میگه مرگ بر اشتراک لفظی، زنده باد اشتراک معنوی، تمام الفاظ رو برمیگرد به معنای جامعه هنرشه. میگه باب مفاعله یه معنا بیشتر نداره و اون امتداد نسبت، یعنی صدور فعل به نحو مکرر. زاربه از باب اینه که ضرب مکرر واقع میشه، یک بار از زید نسبت به عم، یک بار از عم نسبت به زید، میشه امتداد اون نسبت. هاجره یعنی امتداد هجرت، ولی به جاش میتونی بگی اطال الهجره. طالبه یعنی امتداد طلب، یک بار طلب کنی آب بیار نمیگن طالبه، اما دو بار بگی آب بیار آب بیار و میگن طالبه. سافره صرف خروج نیست، امتداد خروجه. باعده امتداد بعده. اینم ضاره میشه امتداد اضرار، یه بار ضرر بزنی به طرف نمیگن مضار، مضار اونیست که کارش ضررهای مکرر زدنه. این آقای سیستانی از ایشون در کتاب قاعده لا ضرر و لا ضرار صفحه عرشبت خدمتتون که 129 نقل کرده. خب خود آقای سیستانی هم بهشون ایراد میکنه، که ایرادم وارده که چه وجهی داره این بیان، دلیل این بیان چیه؟ یک ادعا. دلیل دارید برای این مطلب؟ نخیر. خب اجازه بدید بادره الا ضربه. این چند بار مبادرت کرد بابا؟ تا او گفت تو، یک سیلی به ایست گفت تو، نه شما. من گفت چرا میزنی؟ خب بادره الا ضربه. آفاه الله یعنی خدا به طور مکرر او را خوب کرد. باشرل حرب یا باشر هذا الفعل، مباشرت خودش این کار را انجام داد، یعنی مکرر انجام داد. نادا یعنی چند بار گفت. نادا و ناديناه من جانب طور الايمن، یعنی هی صدا داد موسا. مارسه یه تکرار ممارسه. آنده یه تکرار اناد. آجله یه تکرار عجله. آجله هو بالعقوبه. خب پس اینم مطلب بی دلیل ملادی تهرانی. قول پنجم قول آی سیستانیه. ایشون فرمودن که هیئت مفاعله تارتن ناشیست از یه تحولی در معنای ماده، مثل همون قاتله که معنای مادهش که قتله عوض شده از سعی و الى القتل. اسم اینا ایشون میذاره المبدع الخفی، یعنی معنای خفی در ماده. کارمهو یعنی در کرم به او فخر فروخت، فخر در کرم میشه کارمهو. خب این اصلا مادهش کرمه، اما نه به معنی کریم بودن، به معنی فخر فروشی در کرم. شاعرهو اصلا مبدع خفی شعر گفتن نیست، الغلبت و فشعر. این که هیچ به این ایشون میگه مبدع خفی، یعنی تحول انقلاب به قول شما مخملی در ماده بدون اینکه خلاصه سر و صداشو در بیارن. بعض دلالت های هیئت مفاعل نم مستند به تغییر در معنای ماده نیست، خود هیئت مفاعل دلالت بر اون میکنه و تغییر و مدروه هیئت مفاعل است. ولی کلن این دلالت هایی که مستند است به هیئت مفاعله جامعش اینه که نسبتی فهمیده میشه که مستتبع نسبت دیگر است، نسبتون مستتبعتون لنسبتن اخرى. حالا ممکنه شما بگید که همه جا که نسبتون اخرى نیست، چون میگن نسبتون اخرى بالفعل او بالقوه، حالا ممکنه بالفعل هم نسبت اخرى نباشه اما شأنیت داره این نسبت اولا که مستتبع اون نسبت اخرى باشه. بعد مثال میزنن میگن خب زاربه یک نسبت ضرب است از زید به عمرو و یک نسبت ضرب است و این و یک نسبت ضرب است از عمرو به زید، نسبتون مستتبعتون لنسبت اخرى. گاهی هر دو نسبت از یک فاعل صادر میشه به نام تکرر نسبت، مثل طالع الکتاب. طالع الکتاب ببینید المنجد چی میگه، میگه ادامت الاستطلاع. طالع الکتاب یک بار نگاه کنی به کتاب، اما اگر مکرر نگاه کنی به کتاب میگن طالع الکتاب. ولی حالا به حسب ظاهر 5 دقیقه یک مطالعه است، اما دقت عقلی بکنی میبینی هر آنش یک تطلعه، تطلعه در هر آن، هر آن یه نسبت تطلع از او صادر میشه، میشه نسبتون مستتبعتون لنسبت اخرى. گاهی یک فعله ولی یک فعل مستمر، مثل خروج سافره، یک فعله، نمیتونیم بگیم دوتا فعله، مثل مطالعه نیست که بگیم در هر آن یک نگاهه، یک خروج. ولی امتداد خروج اینم به معنی امتداد نسبته، اینم
میشه.
حالا ایشون میگه بعضی از مواردم لازمه این تکرر نسبت و استتباع نسبت نسبت اخرى تعمد و قصدم هست، مثل تابعه واصله. خب بعد در ضرارشون میفرماید که همین تکرر نسبت اضرار بود، بارها سموره اضرار کرد به رجل انصاری شد مزار، و الا اگر یه بار اضرار میکرد بهش نمیگفتن مزار. این محصل فرمایش آقای سیستانی در صفحه 130 قاعده ناظره. چی فرمایید شما؟ ما اولا نفهمیدیم کنه فرق بین این قول آی سیستانی و قول ملاحادی تهرانی در چیه، که ایشون قول ملاحادی تهرانی نقل کرد فرمود دلیل نداره. خب قول ایشون فرقش به دقیقه با قول ملاحادی تهرانی چیه؟ خب او ملاحادی تهرانی تعبیرش این بود که امتداد و نسبه، تعبیر های سیستانی که نسبتون مستتبعتون لنسبتن اخرى، تعبیر عوض شده ولی کنه مطلب فرقی نکرده. و ما واقعا نمیفهمیم که اون نقض‌هایی که مطرح میشه ایشون چه جور جواب میده. مثلا همون نقض‌هایی که ما کردیم به قول ملاحادی تهرانی، آفاه الله باشر الحرب نادیناه من جانب طور الایمن مارس الفه آند زیدا بادر الى السلام یا بادر الى شرب المهج آجله بالعقوبه. این تو کجاش نسبت مستتبعت لنسبت اخرى هست؟
قابلیت
خب پس شما چرا میگید یک معنا داره باب مفاعله؟ بعد این که ایشون فرمودن که مضار یعنی امتداد اضرار یا تکرر اضرار. آها، شما اگر آتش بزنید ماشین یکی، یه جرقه، خب تعمدم دارید دیگه، آتش زدید ماشین او رو که دل او رو بسوزونید، به شما میگن مضار. مضار میگه آقا این که تکرر نسبت توش نبود، ما یه کبریت زدیم یه کاغذی رو بنزینی کردیم یه کبریت زدیم رفتیم، خیلی هم سریع رفتیم، کسی ما رو پیدا نکنه، ما چه کردیم که شدیم مضار؟ نه، یک آن خیلی ظریف. حالا ببخشید ها، یه کسی یه لگدی زد یکی افتاد پاش شکست، خیلی سریع هم شکست، اصلا در یک چشم هم زدن، میگیم این مضار نیست؟ گاهی خودش شدت ضرر از عمد زیان زدن اینا باعث میشه که بگن انک رجل مضار. اتفاقا در روایت میگه که روایت جالبیه، میگه یک کسی یه شتر مریضی داشت، دید مریضه، گفت حالا بفروشیم سر و پوستش رو. روایتش رو براتون بخونم. و آقا به 2 درهم اینو فروخت، بعد اون خوب شد و قیمتش هم گرون شد. این مشتری گفت ارید و رأس اول جلد، من سر و پوست این شتر رو میخوام. خب اون این شتر سر و پوستش رو میخوام. بایه گفت بابا این که خوب شد، حیفه بفروشیم، حیفه نهرش کنیم، حیفه نهرش کنیم. اومدن خدمت امام علیه السلام، حضرت فرمود حاضر زرار، برید بفروشید، قیمت این شتر اگه 10 درهمه 1/5 بدید به این آقا، اگه قیمت شتر الان شده 100 درهم بازم همون 1/5 قیمت رو، چون در 1/5 قیمت شدی شده، قیمتش بیشتر شده، این 1/5 قیمت رو هرچی گرون شده بهش بدید. برفرمود او حق نداره به اصرار کنه، او حق نداره بگه که انی ارید و رأس اول جد حاضر زرار. خب این چه تکرر نسبتی بوده آقا؟ یا مثلا در بله در روایت داریم که لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها. حالا اینو ممکنه بگید چون تکرار میشه این عمل، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل، ولكن شواهد زیادی که ضرار به معنای امتداد اضرار نیست، تکرر اضرار نیست. این آیاتی که هست راجع به نهی از مضار بودن، ممکنه طرف با یک فعل زیان شدید به طرف مقابل بزنه، این میشه مضار، ولو چند بار اضرار ازش صادر نشه. خب حالا استعمالات مضار رو بعدن میخونیم. این هم فرمایش آقای سیستانی در باب مفاعله که به نظر ما نمیشد شاهدی بر فرمایش ایشون ارائه داد، اما بقیه اقوال که قول مختار را عرض میکنیم انشاءالله روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.